تحلیلگرانی است که میگوید نقشه ترامپ برای نابود ساختن گروه خلافت اسلامی عملی نخواهد شد.
او درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداره و چیزهایی میگه که واقعی نیستند. مثلا اینکه گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهیم کرد. اون به قول خودش از بیعملی نظامی دولت اوباما انتقاد میکنه، اما فکر میکنم باید در نظر داشت که حتی اگر در انتخابات پیروز بشه که الان بعید به نظر میرسه، عملیات نظامی رو که در نظر داره نمیتونه بدون حمایت ارتش و وزارت دفاع عملی کنه. ایده های اون از طرف نظامیان حمایت نمیشه و بدون ملاحظه و بی‌دقت تلقی میشه.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، هم یکی از تحلیلگرانی است که میگوید سیاست خارجی ترامپ روشن نیست.
ما واقعا نمیدانیم که سیاست خارجی او چه خواهد بود، چون که زیاد درباره‌اش حرف نزده و فقط نظرات خیلی کوتاهی درباره اینکه چطوری گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهد کرد و یا چگونه روابط با روسیه رو بهبود خواهد بخشید داده.
دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن هم بر این باور است که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی ارائه نکرده است.
شعارهای زیادی داده میشه، ولی نمیشه واقعا فهمید که اینها چطور به سیاستهای مشخص تبدیل خواهد شد. در ارتباط با گروه خلافت اسلامی هم هیچ برنامه مشخصی که روش فکر شده باشه ارائه نمیکنه که چطوری میخواد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه. اون فقط از سیاستهای کنونی در این مورد انتقاد میکنه، ولی در حقیقت گزینه‌ای هم پیشنهاد نمیکنه.
در مقابل این گونه نقدها از سیاست خارجی دونالد ترامپ، رابرت پیتنجر از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا و یکی از حامیان آقای ترامپ چندی پیش به رادیو فردا گفت:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می رود. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمون بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
از دیگر مسائلی که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده، تغییر رفتار و موضع آمریکا در قبال دو رقیب بزرگ آن، روسیه و چین است. او خواستار بهبود مناسبات با روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور است و در این حال میگوید چین به اقتصاد آمریکا لطمه میزند و باید به نوعی مجازات شود. دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در این باره میگوید:
بر پایه آنچه که در کارزارهای انتخاباتی گفته، میشه انتظار داشت که برخورد نرمتری با روسیه داشته باشه و برخورد محکمتر و جدیتری با چین، ولی پیشبینی این که عملاً چه کار خواهد کرد خیلی سخته. آیا از لغو تحریم‌ها علیه روسیه حمایت خواهد کرد و یا از اعمال تحریم علیه چین حمایت میکنه؟ خیلی مشکله. این فرمول سیاست خارجی عادی حزب جمهوری خواه نیست. اگه او انتخاب بشه، شاهد تغییرات خیلی متفاوتی خواهیم بود.
یکی دیگر از مهمترین موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ در مورد سیاست خارجی آمریکا و انتقاد شدید او از سیاست دولت اوباما، توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران بود. ترامپ در سه مناظری که با هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات داشت و در بیشتر سخنرانی‌هایش مخالفت صریح و آشکارش با توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را اعلام کرده و گفته بود اولین کار او در صورت پیروزی در انتخابات لغو این توافق است. آقای ترامپ مذاکرات هسته‌ای با ایران را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به نتیجه رسید، یکی از سیاست‌های نادرست دموکرات‌ها می‌داند که رقیبش هیلری کلینتون نیز در آن نقش داشت. ترامپ توافق هسته‌ای را به نوعی کوتاه آمدن دولت اوباما و هیلری کلینتون در برابر ایران می‌داند و بارها تأکید کرده که این معامله با ایران سبب قدرتیابی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد. او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به خانم کلینتون گفت:
به خاورمیانه نگاه کنید. تو توافق هسته‌ای با ایران رو شروع کردی. یک شاهکار دیگه، کشوری که در سراشیبی سقوط بود، اونقدر وضعشون بد بود که زیر فشار تحریم‌ها داشتند خفه می‌شدن و الان اونطوری که پیش میره احتمالاً در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ تبدیل خواهند شد.
نامزد جمهوری خواهان در کارزارهای انتخاباتیش حملات شدید خود علیه باراک اوباما را نیز همچنان ادامه داد و برخورد قاطعانه با ایران را به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی خود عنوان کرد. او در سخنرانی 22 آوریل خود سیاست خارجی باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه آمریکا در جامعه جهانی دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت: He negotiated a disastrous
deal with Iran and then we watched them. او معامله فاجعه باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش رو نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا معتقد است دونالد ترامپ سیاست خارجی منسجمی ندارد و به دلیل اینکه ایران کشور مورد اعتمادی از نظر مردم آمریکا نیست، حمله به توافق هسته‌ای را به یکی از ابزارهای تبلیغاتی خود تبدیل کرده است.
من از زاویه یک کارزار انتخاباتی به این مسئله نگاه می‌کنم. او واقعاً چیزی برای گفتن در مورد سیاست خارجی نداره. بنابراین به چیزی متوسل میشه که فکر می‌کنه می‌تونه درباره آن اظهار نظر کنه. ایران در آمریکا کشور محبوبی نیست. بنابراین اگر شما به توافق هسته‌ای با ایران حمله کنید، آن دست از کسانی را که به ایران مشکوک هستند جلب می‌کنید. آیا او می‌تونه توافق را لغو کنه؟ بله، می‌تونه. اما پیامدهای آن اسفبار خواهد بود. بدین معنا که شما شاهد رقابت تسلیحات اتمی در منطقه خواهید بود و ایرانی‌ها احتمالاً دست به تولید بمب اتم می‌زنند و وضعیت ما در نتیجه این اقدام بدتر خواهد شد. آیا ما واقعا می خواهیم وارد جنگ با ایران بشویم تا از اتمی شدنش جلوگیری کنیم؟ من معتقدم که او درباره این مسائل فکر نکرده. اینها چیزهایی است که به راحتی درباره‌شون حرف میزنه. به نظر من مشکل آقای ترامپ اینه که حتی یک روز هم درباره سیاست خارجی فکر نمیکنه.
از سوی دیگر دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن معتقد است ترامپ ممکن است بتواند تحریم‌های بیشتری علیه ایران به اجرا بگذارد.
او از همان روزهای اول درباره توافق هسته‌ای ایران میگفت که آن را روز اول پاره خواهد کرد. معلوم نیست که چگونه این کار را میتواند انجام دهد. نه تنها آمریکا، بلکه 5 قدرت بزرگ جهانی هم آن را امضا کردند. کنار کشیدن آمریکا واقعا به چه معنی است؟ من نمیدانم از نظر حقوقی و قانون اساسی آیا او میتواند به سرعت این کار را انجام دهد یا اینکه اصلا کاری نمیتواند بکند. او گفت که اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران را از سر خواهد گرفت. این چیزیه که در کنگره آمریکا هم مورد بحث بوده. حتی اخیراً بحث‌هایی درباره برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و تضعیف کشورهای میانه‌روی منطقه و بقیه مسائل مطرح شده. اعمال تحریم‌های بیشتر ممکنه امکان پذیر باشه.
دونالد ترامپ در یکی دیگر از سخنرانی‌هایش با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای گفت دولت اوباما باید مسائل دیگری را هم که ایران میتوانست انجام دهد در این توافق میگنجاند. کره شمالی و یمن از جمله کشورهایی هستند که ترامپ معتقد است حل بحران در این کشورها با کمک ایران باید در توافق هسته‌ای گنجانده میشد. او یکی از دلایل لغو توافق و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را عدم گنجانده شدن این موارد در توافق هسته‌ای ذکر کرده است. جنیف عبدو پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، بر این باور است که با توجه به فعالیت‌های منطقه ایران ممکن است آقای ترامپ بتواند در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی نظر مثبت کنگره آمریکا را جلب کند.
امکان این بیشتره، به این دلیل ساده که مخالفت‌های زیادی در کنگره با توافق هسته‌ای وجود داشت و اتفاقاتی که بعد از امضای توافق هسته‌ای افتاده نشون میده که منفعت‌هایی که دولت آمریکا فکر می‌کرد از این توافق به دست خواهد اومد عملی نشده. منفعت‌هایی برای صلح منطقه به دست نیامده، به دلیل اینکه دخالت ایران در امور بسیاری از کشورهای عرب عمیق‌تر و بیشتر شده، از جمله سوریه. بنابراین حرفای اون در این مورد برایی داره و تأثیر گذاره. به چند دلیل: یک، توافق هسته‌ای اصولاً به نفع کشورهای عرب نبوده. دو، گروهایی که در ایران مخالف این توافق بودند قدرت زیادی به دست آوردند. سه، خامنه ای هم نارضایتی و حتی مخالفتش با بعضی از مواد توافق رو اعلام کرده و بنابراین در این مورد ترامپ میتونه حمایت‌های زیادی رو در کنگره آمریکا در مخالفت با این توافق جلب بکنه.
یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی‌های دونالد ترامپ تکرار میشد، آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به جمهوری اسلامی است.
یکی از بزرگترین بذل و بخشش‌های تاریخی، از جمله 400,000,000 دلار پول نقد که هیچ کس این رو قبلاً ندیده، که بعداً معلوم شد اشتباه بوده و در واقع 1,700,000,000 دلار بود. فکر می‌کنم برای گروگان‌ها قطعاً این طور به نظر می‌رسه. بنابراین از خودتون میپرسید چرا توافق خوب انجام ندادن؟ این یکی از بدترین توافقاییه که از طرف یک کشور در تاریخ انجام شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میگوید پول نقدی که به ایران پرداخت شده مربوط به قراردادی قدیمی است.
اون عبارت بوده از یک معامله‌ای برای هدف‌های دفاعی و نظامی بوده که آمریکا بعد از گروگانگیری، یعنی بعد از انقلاب گروگانگیری، این قرارداد رو انجام نداده. در نتیجه این پول در دست آمریکا بوده و این بهره‌ای که بهش تعلق گرفته به این مقدار رسیده. در اینجا اگر ایشون این حرف رو بزنه که اینجا کمی جنبه باج دادن داشته، این میشه این حرف رو قبول کرد. برای اینکه واقعا آمریکا احتیاج نداشته که این رو به این ترتیب و با این نمیدونم توی صندوق‌های پولی بذاره و به این ترتیب تحویل بده.
آقای ترامپ در چندین سخنرانی و مناظره‌های انتخاباتی آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را هم یکی از اشتباهات دولت اوباما و هیلری کلینتون خوانده است. $150 billion
back, and by the way, with Iran, who you made very powerful. در ضمن ایران که شما احمقانه ترین معامله را انجام دادید. توافق ایران که 150 میلیارد دلار دادید با 1,700,000,000 دلار نقد.
The Iran deal with $150 billion with the $1.7 billion in cash.
کامران دادخواه رقم 150 میلیارد دلار را غیر واقعی می‌داند و می‌گوید رقم واقعی خیلی کمتر از آن چیزی است که آقای ترامپ ادعا می‌کند.
وقتی که در دوران تحریم‌های مالی ایران کالاهای به هندوستان، به چین، به کره جنوبی و جاهای دیگه صادر می‌کرد، اینها امکانی که این پول رو تقریباً به ایران پرداخت کنند نداشتن. یه روزا البته بهانه‌جویی می‌کردن، به این ترتیب پول‌ها رو در بانک‌های خودشون نگه می‌داشتن. با برداشته شدن این تحریم‌های مالی، این امکان هست که این کشورها این پول‌ها رو به ایران پس بدن. عددی که آقای ترامپ میگه که 150 میلیارد دلار بدون شک ارلاغامیزه. حتی اقامات آمریکایی و دیگران گفتن که این ممکنه در حد 50 میلیارد دلار باشه.
دونالد ترامپ در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی با رقیبش هیلری کلینتون به پرسش‌ها درباره اینکه او چگونه توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد و یا چگونه می‌خواهد از قدرت‌یابی جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کند، پاسخ نداده بود، ولی اکنون در نقش رئیس جمهور آمریکا باید سیاست خارجی خود در قبال ایران و دیگر مسائل بین‌المللی را به طور شفاف و دقیق برای کنگره و مردم ایالات متحده تشریح کنند.